بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا تو به قلب بهاب و ناظرین پیامبر که محل نزول این قرآن بود، تو به اون سینه نورانی قسمت میدهیم که جان و قلب ما رو هم با همه قلقش هایی که داره آماده دریافت این انوار و این الطاف الهی خودت قرار بده. صحبت به نهمین آیه از آیات مربوط به رذیله تکبر رسید. در این آیه نهم که در سوره مبارکه مؤمن یا به تعبیر دیگه سوره مبارکه غافر در قرآن ما موصوم به غافر است، لیکن اسم مؤمن هم بهش نامیده شده. در سوره مبارکه غافر آیه 35 خدا رو تا اینجوری می‌فهمند. دقت بفرمایید، ما اول خود آیه رو بخونیم که به اذن الهی صورت بحثمون مشخص بشه و به اذن الهی برای ما راه باز بشه که بتونیم به اعماق و بطون این آیه بپردازیم و مناسبتش رو با این صفت تکبر پیگیری بکنیم انشاءالله. در این آیه می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رفقا اگر میتونم از قرآن کریم استفاده ببرن، مثلا امروز خیلی با این آیات کار داریم، خود بندم باید انشاءالله قرآن رو به دست بگیرم و چون آیاتش نسبتا طولانیه از روی قرآن انشاءالله آیات رو تقدیم بکنیم بخونیم. در این آیه می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم. اونهایی که مجادله میکنن در آیات الهی در حالی که این مجادلهشون بدون سلطانه، بدون مدرکه، بدون اون قدرت و نشانه ایست که از جایی برایشون رسیده باشه. چون گاه مجادله مستند به دلیل و مدرک، در واقع اون مجادله باطل و مردود نیست، در واقع اون مباحثه، اون مذاکره علمیه. اینا رو دیروز گفتیم ها، فرق مذاکره و مباحثه با مجادله روشنه. در مذاکره، در مباحثه اولا هدف تحقیق حقه، قراره که حق روشن بشه و بعد از اون مستند به دلیل‌های متقن و محکم حرف زده میشه، برخلاف مجادله. مثلا غرض چیز دیگه است. دقت بفرمایید، اشکال مجادله، اساسی ترین اشکال مجادله در اون فکر و غرض و نیت شخصه و بعد از اونم در طی این روند مجادله استنادی که قرص محکم باشه، دلیلی که معتبر باشه، معمولا دیگه وجود نداره. حالا میفرماید اونایی که اهل مجادله در آیات الهی هستن که این مجادلهشون بدون سلطان، بدون نشانه، بدون دلیل و واضحی که بر اونها اومده باشه، اینها کبرن مقتن عند الله، خیلی بزرگ است دشمنی این کار در نزد خدای متعال. به قدر فرمان کبره در اینکه فاعلش چیه بین فقها اختلافه. چی کبره مقتن عند الله؟ چه کاری یک دشمنی بزرگ در نزد خدای متعال؟ بعضی از مفسرین فرمودن همین جدال، این جدالی که از یجادلون انتظار میشه، همین جدال یک دشمنی بدی در نزد خدای متعال است. شما که حق برای روشن شده، شما که فهمیده حقیقت چیه، بعد تازه یه حرفایی هم که میزنی دلیل و مدرک و پشتوانه معتبری پاش نداری، پس چرا دارید بگو مگوی علکی میکنی؟ چرا داری فضایی رو ایجاد میکنی که جولانگاه شیطان باشه؟ حالا در هر جا یه روز از سر خدمت هم که تو خونه در صحبت با همسر باشه، که تو مباحثه در صحبت با هم مباحث باشه، چه در درس و کلاس با استاد باشه، چه در فضای مجلس تقنیم و قانونگذاری باشه، چه در یه جلسه علمی باشه، چه در یه جلسه سیاسی باشه، فرقی نداره، فرقی نداره. هر جا که مقال ظرفش باشه، ظرف مباحث سیاسی باشه، مباحث اقتصادی باشه، مباحث علمی باشه، مباحث فرهنگی باشه، فرقی نداره. اون جایی که حق روشن شده، بعد از روشن شدن حق، نباید آدم با تشخص به موهومات و خیالات حق رو ادامه بده که جولانگاه شیطان میشه. اگه خاطرتون باشه مشکل اونجا این برنامه بود، ما حرفمون همین بود، باید حق روشن بشه و بعد از روشن شدن حق هم ادامه کر و فر دیگه معنا نداره. از اون لحظه به بعد دیگه میدان جولانگاه شیطانه. در جولانگاه شیطان فکر مومن دیگه کارآمد نیست. آدرسش همین آیات قرآنه. ولی فرمان این دشمنی بزرگی در نزد خدا و در نزد کسان است که ایمان آوردن. ولی فرمان کذالکه یطبق الله علی کل قلب متکبر جبار، و این چنین است که خدا طبع میکنه، طبع یعنی مهر میبنده. این جایی که دیدی مثلا قرار کسی وارد نشه چجوری مهرمونش میکنه، یا به تعبیر امروزی ها با سیم و سر اونو محکم میبندن، مثلا دادستانی دستور میده که فلان جا رو دیگه ببندی، درش رو تخته بکنی، میان با این سرباسی با این ابزار مخصوص میبردن که دیگه هم کسی مجاز به ورودش نباشه. طبع معناش همینه، یعنی اون دلی که آرودی به تکبر شده. تو رو خود اینجا رو دقت بکنیم، یا صاحب اصلا آدستون بدان، اونایی که قلبشون آرودی به تکبر میشه، در همون فضا به امر الهی یه مهر به قلبشون میکنه که حق و حقیقت او قسمت رو دیگه نتونه. به اندازه‌ای که تکبر وارد قلب شده، در همون محدوده که تکبر وارد قلب شده، در همون محدوده از رحمت خدا محروم شد. شک نه. اگه در فضای خونه در همون، اگه در فضای اقتصادی در همون، سیاسی در همون، اگه بیاد تو فضاهای عرشی و مباحث عرفانی قرار بگیره، به همون محروم شد. این هم حالا لطف خدای با، این هم لطف و حکمت خداست. خدا واقعا ظلم نمی کنه، عجیبه، واقعا عجیبه. یه خدای کریم اگر کسی کار سیئه و زشتی انجام بده، به همون مقدار تازه اگه صلاح باشه تنبیه بشه، به همون مقدار تنبیهش میکنه، بیشتر از اون هم نمی کنه. این در برخورده بازن تکبر داره، خب محرومش میکنه از درک اون عواطف و رحمت هایی که در این عرصه وجود داره. نمیذاره بچشه که اون سلفت بین زن و شوهر چقدر لذیذه، چقدر در معنویت کمکش میکنه، چقدر در آرامش فکر و روان کمکش میکنه. خدا محرومش میکنه. وقت همینجا میشه این مرد حاشا کن از همینجا میشه این مرد خودش با دست خودش از حلالش محروم میکنه. خیلی اصلاحی میکنه. اینایی که گرفتار چیش چرانی میشن، اینایی که دلشون گرفتار میشه، قلبشون مریض میشه، همه زنها رو خوب میبینن غیر از زن خودشون رو خوب میبینن، اینا شوریست که از همین ناهی رو خود. در بحث اقتصادیش هم، در بحث سیاسیش هم، در بحث عرشیش هم، سنت پروردگار به هوش سنت پروردگار. خیلی با حرف عجیبی ها کذالکه یطبق الله علی کل قلب متکبر جبار. تو هر عرصه که قلب گرفتار تکبر شد تو همون عرص مهر بشیزه، از رحمت اون عرص اون قلب رو محروم میکنه. خب قبل از اینکه وارد گود بحثشی به اسم الهی و اصل بحث رو تقدیم کنیم، من یه نکته به متکبر جبار بگم خدمتتون. جبار نتیجه تکبره. جبار دو تا معنا داره. یه وقت از جبران میاد که از صفات خدای متعاله. جبار در خدای متعال که از صفات خدای متعال، یعنی کسی که تدارک میکنه یا جابر العالم الکثیر. فکر میکنم دایی جوشن کبیر رو دیگر اشتباه نکنم، یا جابر العالم الکثیر، ای کسی که این استخون شکسته رو جبران میکنی، تدارک می شکسته بود، یعنی به اراده تو این مواد داخلی بدن، خود بدن، دفاعی بدن میره ترمیم میکنه، این استخون شکسته رو قشنگ جوش میده مثل روز اولش میشه. خدا رحمت شما کنه، خدا رحمت شما کنه. مرحوم از حسن آقای تهرانی، حالا نسل جدید شد این بزرگوار رو خیلی دیاد ندارن، ولی رفای قبلی از ممتحنین امتحانات شفاهی بود که اصلا توی عرصه امتحانات اسم ایشون به دلها ترس و لرز و وحشت کنده. اسم ایشون بودن اگر تو تا آقای تهرانی افتاده دیگه با بیدن که تو چه آدم اخلاقی بود. خدا رحمت شد کنی، وقتی یه جایی داشتیم با هم میرفتیم، ایشون همین تیکه رو برای من یادگاری تو ذهنم میده، دیگه به من گفت فلانی میدونی این دستن و مدتی شکسته بود که اصلا چقدر ضعیف شده بود، بعد این خدا ایش استخون شکسته دست من رو ترمیم کرد. اون رو هیچی نمیتونستم دستم بگیرم، ولی الان بیسکتی آقا دیگه میتونم بگیرم. یا جابر العظم الکثیر، خلاصه دیگه تو زنمانی یادگیر از این بزرگوار میمونه. خب جبار یه وقت از این ماده این معنی رو خوب داره و مختص به خدای متعال هست. خدای جباره این جبران کننده و تدارک کننده نقصانات بندگانش. یه ولی یه وقت جبار به معنی زورگویی میاد. جبار به معنی کسی که از روی خشم و غضب مخالفان خود رو میزنه، میکشه، نابود میکنه و همه رو غلبه میکنه. اینجا در این آیه کریمه جبار به معنی دومه. دقت داشته باشید، تکرار میکنم، جبار به دو معنا استعمال میشه. اون معنی اولش که یا جابر العظم کسی را گفتیم معنی خوبیه و مختص به خدای متعال است، اون صفت در خدای متعال است. این معنای دومش عبارت است جبار یعنی کسی که از روی خشم و غضب و ناراحتی طرف مقابل خودش رو میزنه و میکشه و قلقم میکنه. وقت در این آیه کریمه که میفرماید کل قلب متکبر جبار، این معنای دوم براده شده. حالا این جبار یه صفتی است که نتیجه تکبر آدمی که متکبر بشه، حاشا کن انا برخدا، نتیجه تکبر جباره. آدمی که متکبر و خودخواه بشه بعد کم کم به جباری هم مبتلا میشه، آلوده میشه. یعنی تکبر تشدید شده آدم رو جبار نمیده. حالا در این آنی خدمت خدای تبارک و تعالی هر کسی تعارف نداره با کسی، کسی تعارف نداره، هر کسی که در هر عرصه این در هر مقامی قلبش آلوده به تکبر بشه و این تکبرش به جباریت برسه، خدا تعالی او قلب رو بشه مهر میزنه که در همون عرصه و در همون راستا از رحمتهای اون عرصه دیگه خود به خود محروم میشه. این توضیح آیه کریمه بود که در این حد کفایت میکنه. بریم سراغ اصل بحث بشیم که البته اصل بحث هم خیلی نمیرسیم و صوفیان ازش صحبت میکنیم، به اجمالش بپردازیم. این آیه آقا چون من بازتون امروز هم جای باز دارم و کار دارم، یه چند دقیقه باز از منظر دوستان زودتر مرخص بشم، یه پنشیشته با زودتر تحتیل بکنم. این آیه مربوط به مؤمن آل فرعونه. حالا در این که مؤمن آل فرعون چی بوده و چه نسبتی داشته بین مفسرین اختلافه. با این اختلافات ما فعلا کار نداریم، این چون وقتمون تنگه کار نداریم. انشاءالله جلسه بعدی که فرصت موسعتری خواهیم داشت به فضل خدا بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا با شناسنامی مؤمن آل فرعون کار نداریم. اصل قصه مربوط به اینجاست که وقتی حضرت موسی بالاخره اون حکم نبوت رو در کوه طور تحویل گرفت و به دستور الهی به این مأموریت اعزام شد و وارد شهر مصر شد، ما در اون آیاتی که شاید دو هفته قبل یا بیشتر تا سه هفته قبل از حضرت موسی صحبت می‌کردیم، باید وقتی خاطر بنست اون موقع تمام آیات مربوطه را الحمدلله بررسی کردیم و تکیم شد. حالا تو این آیه نهم باید به ادامه اون بپردازیم که در ادامهش بس به اینجا میرسه. موسی با اون عصا، با اون دوتا معجزه به همراه همسرش و گوسفنداش و فرزنداش وارد شهر مصر شد. ورودی شهر مصر خدای تبارک و تعالی به برادرش هارون الهام میکنه که برو به استقبال برادر، چون هارونم به دعای موسی به نبوت رسیده. خاطرتون هست دو سخت فاصله شده و اشرک و فی امرین، این قسمت و اشرک و فی امرین که به دعای موسی هارونم به نبوت رسیده. وقتی که به نبوت رسیده قد اوتی تر سوخ لکی یا موسا دادیم، هوایش رو دادیم، امضا کردیم، سومین خواستت که وزارت و نبوت برادر هارون بود اونم امضا کردیم. خب الان هارون قلبش به ایمان یک نبی الهی، به ایمان یک پیغمبر الهی محل حبوط عوامل الهی شده که امروی در قلبش حبوط پیدا میکنه. از اون برای موسی داره به دروازه مصر میرسه، از این برای خدا به هارون خطاب میکنه، الهام میکنه که برو به استقبال برادر. وارد دروازه مصر شدن، همدیگه رو پیدا کردن، همدیگه رو باغوش کشیدن و از اینجا به بعد دیگه موسی مخفیانه وارد شهر میشه، ناشناس وارد شهر میشه. بالاخره با همراهی و راهنمایی برادرش هارون خودشو به منزل میرسونه، با مادر ملاقات میکنه، مدتی در این ملاقات میمونن و دیگه مأموریت استارت جدی میکنه. خب موسی دست برادر رو میگیره و وارد بر فرعون میشه. خدا چی بهشون توصیه کرده؟ فرمود که اولا لهو قولا لینا لعلهو یتذکر او یخشا. با این فرعون اگر میخواد صحبت بکنه لعین صحبت بکنید، یه وقت نشه خشن حرف بزنید. اولا اولا لهو قولا لعین. خب طبق دستور الهی موسی و هارون وارد بر فرعون شدن، خیلی محترمانه صحبت رو آغاز کردن با احترام با رعایت تشریفات، ولی مغز کلمات کار خودش رو میکرد. فرعون میدید که اینا خیلی دارن عدل و رعایت کنن، اولا کسی جا خورد. حالا از اینجا به بعدش رو دیدیم سوی کارگردان ها بنده اون محتوا رو از خودم اضافه میکنن، دیدی کارگردان ها چیکار میکنن. حالا مثل همین سرابه تارکی که هست یوسف رو برم برد محتاج من یه تیکاش آیات روایات هست، ولی تیکای وسط برای که وحسی بشه دیگه سلیقه خود کارگردانه. به قول امروزه این دیالوگایی که وسط گفته میشه دیگه تو آیه که نگفته، تو روایت که نمیده، مرمون بایستدش خودش اضافه کرده. حالا من هم خودم نظر رو بگم اون لحظه اول برخورد فرعون گفت به به جناب موسی شما کجا، اینجا کجا، نبودی ندیدی تو، و 10 سال فاصله شده بود. طبق نظر برخی از مفسرین 20 سال فاصله شده، ولی قدر متقلش همون 10 سال که ما هم همین مبنا رو قبول داریم. بالاخره اولین لحظه برخورد که خوشبشی شد، بعد این موسی چه اخلاق لطیفی داره، این موسی که به ایمان یه قاتل، به ایمان یه فراری از مصر فرار کرده و رفته، حالا چه اخلاق و ملایمی داره. ولی متوجه شد که پس این اخلاق ملایم یه توطئه‌ای در کاره. البته توطئه از نظر فرعون ها، او توطئه این رو تصور میکرد. خلاصه فرعون حرفش رو زد، بحث توحید و خداشناسی رو مطرح کرد و فرعون رو به خداشناسی دعوت کرد. وقتی که صحبت به خداشناسی رسید دیگه لحن فرعون هم عوض شد. بعض از تیکه های فرعون به این صورته که اول که اونو مجنون کن، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لا مجنون. اول که ان دیوونگی بهش بست. عزیزان من، عزیزان من، اینا برای ما خدا ها. اگر رفتی جایی تبلیغ حرف حق زدیم، اگه در یه اختلاف در یه نظامی با استناد به عدل دربت، با استناد به متقیم حرف حق زدیم، گفتن این آخون نمیفهمه، این دیوونه، ناراحت نشی و از استقامتتونم دست بر ندارید. این لمجنون رو به پیغمبر ما هم گفتن انک لمجنون، به پیغمبران قبل هم گفتن. این حرف شیاطینه، این شیطانه که داره به جنود و رحمانی توی دهن تجیم میکنه. خب برای دین خدا آدم باید خوشم بخوره، به خاطر غیرت به احکام اله باید گاه چهار خوشم بودم تحمل بکنه، چه اشکال داره؟ خلاصه اول به حضرت حسن این بسی انکل مجنون، این حضرت کوتاه نمیدار، دوباره ادامه داره. فرمود فرعون خطاب کرد گفت لئن اتخذت اله غیری لأجعلنک من المسجونین. موسی حواسو جمع کن، بخوا به حرف اعلام بدین، بخوا مردم رو گمراه بکنی، حالا اسمشو داره گمراهی میزنه، بخوا به حرف اعلام بدین مردم رو گمراه بکنی، لأجعلنک من المسجونین، دستور میدم بندازنه تو زندون. ولی بازم به حضرت موسی خم به ابروش نیاد تا اینکه بالاخره با قدرت و قوت حرفش میزنه، معجزه ها رو نشون میده و البته داستان مفصله. ایشون هم به من اشاره کردن وقت تمام شده، از من هم شده شده یه جلسه ای داریم به فضل خدا میزبان جلسه ما هستیم. دعا کنید انشاءالله خدا کمک بکنه، به خاطر خدا باشه و به حساب دین باشه. باز زودتر بدیم که انشاءالله بتونیم به مقدماتش بپردازیم. انشاءالله ادامه این رو به فضل خدا شنبه خدمتتون تقدیم می‌کنیم. خیلی خوشحالم. خدا حافظ.